به نام خدا، با سلام و آرزوی سلامتی برای شما. در ادامه مباحث نظریه های مشاوره، امروز میخوام در مورد نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر توضیحاتی رو خدمت شما ارائه بدم. ما توی جلسات قبلی دو تا نظریه رو بهش پرداختیم. یکی نظریه مراجع محوری کارل راجرز بود و دومین نظریه عاطفی عقلانی رفتاری آلبرت الیس بود. امروز در مورد نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر توضیحاتی رو خدمت شما میگم. گلاسر در حدود سال 1950 و در واقع 50 و 1960 تو اون فاصله ریاست بخش روانپزشکی یکی از دانشگاه‌های لس آنجلس، دانشگاه کالیفرنیا رو عهده‌دار بود و تو اون زمان گلاسر با هارینگتون که ایشون هم یه روانشناس بود توی کالیفرنیا با همدیگه تبادل اطلاعات داشتن. یه نقطه مشترکی هر دو اینها داشتن و اونم این بود که در مورد اصول روانکاوی که تو اون زمان خیلی مورد پذیرش بود دچار تردید و شک شده بودن. به چند دلیل، یکی این که اعتقاد داشتن که روانکاوا از اصطلاح بیماری روانی استفاده می کنند و به نظر اونها این اصطلاح درستی نیست و ناراحتی و نگرانی توی افراد نباید تحت عنوان بیماری روانی مطرح بشه، بلکه خیلی وقتا زاییده ی رفتار غیر مسئولانه افراده. لزوماً نمیشه گفت بیماری، یک رفتار غیر مسئولانه از یک نفر سر میزنه و این منجر میشه به اضطراب یا نگرانی. و همینطور روانکاوی و روانکاوا اعتقاد دارن که میدونید دیگه قسمت‌های مختلف برای شخصیت قائل هستن، تحت عنوان نهاد یا همون قسمت ناهوشیار ذهن، خود یا قسمت خودآگاه ذهن و فراخود یا همون چیزی که ما تحت عنوان وجدان ازش نام میبریم. روانکاوا میگن زمانی بیماری روانی به وجود میاد که خود، یعنی تو اون ساختارهای سگانه شخصیت، قسمت خود وظیفه خودشو نتونه به درستی انجام بده و دچار ضعف باشه. وظیفه خود اینه که بین خواستهای نهاد که دنبال لذت جویی خودشه و بین اون امر و نهی هایی که فراخود یا وجدان داره بیاد یه تعادلی برقرار کنه و همینطور بیاد واقعیت در نظر بگیره و در واقع یه رفتار در واقع جامعه پسند و مسئولانه رو از فرد شاهد باشیم. روانکاوا میگن افرادی که دچار اضطراب و نگرانی میشن قسمت خود شخصیتشون دچار ضعف هست. اما گلاسر و هارینگتون معتقد بودن که اصرار بر تجارب گذشته سودی نداره. یعنی که ما بیایم حالا اون بگیم ساختارهای شخصیتی که روانکاوی مطرح میکنه که توی 4-5 سالگی نهایتاً شکل میگیره و اینها تأثیر دائمی روی زندگی فرد دارن، این اصرار بر گذشته زندگی فرد تأثیری نداره و این یه بهونه میشه برای اینکه رفتارهای غیر مسئولانه و نادرست افراد ادامه پیدا کنه و اعتقاد کنم پیدا کنم به اینکه خب من مجبور بودم، چون شخصیت من تو 5-6 سال اول زندگیم شکل گرفته و الان کار زیادی نمیتونم برای خودم انجام بدم. و همینطور توی روش هایی که روانکاوا استفاده میکنن که در واقع بک میزنن به زندگی گذشته فرد و بر ذهن ناخودآگاه فرد از طرق مختلف مثل هیپنوتیزم، مثل تحلیل رؤیا سعی میکنن که در واقع آگاهی پیدا کنن، اینها رو هم قبول نداشتن و معتقد بودن که رفتار هم اکنون و اینجای فرد هستش که مهمه و خیلی این که ما بیام کنکاش کنیم گذشته فرد رو تأثیری نداره. خب همه اینا رو من خدمت شما گفتم، اینا باعث شد که گلاسر بیاد از رویکرد روانکاوی فاصله بگیره. از اون طرف آبراهام مازلو که حتما در مورد هرم مازلو شنیدید و خوندید، آبراهام مازلو هم یکی از افرادی بود که در واقع تفکراتی شبیه گلاسر پیدا کرده بود و معتقد بود که شخصی که رفتار بدی داره در حقیقت این رفتار بد یه واکنشی به محرومیت از اون نیازهای اساسی. هرم مازلو رو میدونید دیگه، شامل یه سری نیازها بود، نیازهای اساسی قاعده هرم بود، نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن. میومد بالاتر، نیاز بعدی نیاز به امنیت بود، نیاز بعدی نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن بود، نیاز بعدی نیاز به احترام و نهایتا خودشکوفایی که هدف از در واقع زندگی هر فرد هست و نقطه تعالی هر فرد هست. بنابراین اینجا افکار گلاسر و مازلو هم باز شباهت هایی رو به هم دیگه داشتن و اعتقاد داشتن که محرومیت از نیازهای اساسی هستش که باعث میشه که سلامت روانی افراد به خطر بیفته. واقعیت درمانی در موارد زیادی مورد استفاده قرار گرفته، از جمله در درمان بزهکاری کودکان و نوجوانان، همینطور برای درمان مشکلات روانی سربازانی که از جنگ برمیگشتن، زنان بیوهی که دچار مشکلات افسردگی، اضطراب و انحرافهای رفتاری میشدن و همینطور زندانیانی که دچار سوء رفتار بودن و همینطور استفاده زیادی این روی کرد توی مدارس و روی دانش آموزها داره و به دو صورت فردی و گروهی قابل اجرا هستش. خب من برم سراغ مفاهیم این نظریه و در مورد مفاهیم اصلی این نظریه هم یه توضیحات مختصری خدمت شما بدم. میتونیم بگیم یکی از مفاهیم اصلی نظریه واقعیت درمانی گلاسر تحت عنوان تشخیص هویت مطرح میشه. گلاسر میگه همه مردم با فرهنگ‌های متفاوتی از تولد و تا زمانی که در واقع تا مرگشون تو فرهنگ‌های متفاوتی رشد میکنن و انسان نیاز داره که این حس رو داشته باشه که نسبت به سایر افراد و سایر موجوداتی که توی کره زمین زندگی میکنن یک هویت جداگونه و متمایز و منحصر به فردی داره. کسی هیچ کس شبیه فرد خاصی نیست. یعنی من به عنوان فرد توی مفهوم تشخیص هویت باید به این نتیجه برسم که درسته که ما انسانهای زیادی رو داریم ولی هیچ کی مثل من نیست. من یه موجود منحصر به فرد و بی همتا هستم. از طرفی این تصورم وجود داره که در واقع این تشخیص هویت توی سالهای اولیه زندگی اتفاق میفته. ما گفتیم گلاسر با رویکرد روانکاوی خیلی موافق نبود، مخصوصا اینکه برمیگردن به گذشته، ولی اینجا در مورد تشخیص هویت میگه که هویت تو 5-6 سال اول شکل میگیره. اما افراد وقتی این مرحله تشخیص هویت رو میگذرونن به دو گروه تقسیم میشن: افرادی که یک هویت موفق رو به خودشون میگیرن، افرادی هستن که در مورد خودشون مثبت فکر میکنن، روابط خیلی خوبی دارن، تلاش میکنن و به خودشون امیدوارن. اما افرادی که هویت ناموفق رو کسب میکنن مدام دچار استراب و افسردگی میشن و توانایی های خودشون رو یا نمیشناسن یا دست کم میگیرن و خودشون رو به عنوان یه موجود در واقع دارای هویت و منحصر به فرد نمیدونن، توانایی خاصی تو خودشون نمیبینن. به خاطر همین ممکنه یه سریشون واقعیت رو پنهان کنن و همین پنهان کردن واقعیت باعث بیماری روانی اونها بشه. در واقع استرابی که افراد با هویت ناموفق دارند باعث میشه که اونا به دو شیوه با این استراب بیان مقابله بکنن: یکی این که واقعیت‌ها رو پنهان میکنن و بعدی اینه که میان واقعیت‌ها رو انکار میکنن، مثل بزهکارا، مثل جنایتکارا. اینا میان واقعیت ها رو انکار میکنن و اصلا قبول ندارن که یه رفتار خاص رفتار اشتباهی هست و حتی از اون دفاع هم ممکنه بکنن. اما افرادی که واقعیت رو پنهان میکنن معمولا دچار در واقع بیماری های روانی میشن و انکار نمیکنن ولی دچار خیلی مشکلات دیگه میشن. از اونور افراد با هویت موفق اینا هم دو تا صفت و مشخصه دارن. اول اینکه میدونن که تو این جهان به این بزرگی حداقل یه نفر هست که اینا رو دوست داره و اینها هم کسی رو دوست دارن. این دوست داشتن و دوست داشته شدن رو درک کردن و در واقع بهشون یه اعتماد به نفس و عزت نفس زیادی میده. و دوم اینکه احساس میکنن انسانهای مفیدی هستن و به عنوان یه موجود منحصر به فرد میتونن کارهای خیلی مثبتی رو انجام بدن. در واقعیت درمانی بحث پذیرش مسئولیت رفتار اهمیت خیلی زیادی داره که حالا من در موردش در ادامه بیشتر توضیح میدم. خب من مهمترین مفهوم در واقع نظریه واقعیت درمانی گلاسی رو گفتم که همون تشخیص هویت بود که منتج میشد به هویت موفق و ناموفق. اما در رابطه با شیوه اجرا، یعنی روانشناس و مشاوری که میخواد یه جلسه رو بر اساس این نظریه پیش ببره باید چی کار بکنه؟ اولین قدم اینه که ما برای تغییر یه رفتار اضطراب‌آور و یا رفتاری که از یک فرد افسرده و فردی که دچار نگرانی و مشکلات رفتاری شده، اینه که ما بیایم اون رفتار رو مشخص کنیم. مشخصاً کدوم رفتاره که به ایشون آسیب میزنه، کدوم موقعیتی که ایشونو دچار اضطراب و افسردگی میکنه و در ادامه بیایم در صدد بر بیایم که این رفتار و این موقعیت رو اصلاح بکنیم. یه نکته‌ای که توی این نظریه وجود داره اینه که تو رویکرد واقعیت درمانی ما از افراد دیگه هم کمک میگیریم، مثلا دوست اون فرد، همسرش، معلمش، افراد دیگه، کسایی که بدونیم باهاش در ارتباطن و میتونن روش تأثیر گذار باشن معمولا دعوت میکنن تو جلسات و از اونها هم کمک میگیرن. اما مراحل در واقع اجرای این رویکرد به ترتیب من خدمت شما میگم. اولین مرحلهش برقراری ارتباط عاطفی، یعنی مشاور باید سعی بکنه اون ارتباط خوب و عاطفی رو با مراجع خودش برقرار بکنه تا بتونه جلسات درسه رو به بهترین شکل خودش ادامه بده. این مرحله توی دیدگاه راجرز و آلبرت الیس هم وجود داشت که یه رابطه عاطفی و در واقع صمیمی رو با همدیگه برقرار میکنن مشاور و مراجع. اما مرحله دوم اینه که بیاد بر رفتار کنونی فرد تأکید بکنه و نه بر احساساتش. تو دیدگاه واقعیت درمانی اعتقاد بر اینه که انسان بر افکار و احساسات خودش کنترل زیادی نداره. افکار رو نمیتونه کنترل کنه، احساسات خودش شاید نتونه کنترل بکنه و چیزی که بر اون کنترل داره رفتار خودشه. پس بنابراین میان روی رفتار کار میکنن، تأکید بر رفتار کنونی نه بر افکار و احساسات. و اعتقادشون اینه که اگر ما رفتار فرد رو کنترل بکنیم و بتونیم تغییر بدیم، احساسات و افکارش هم به تبع اون کم کم تغییر میکنن و مثبت میشن. پس تأکید بر رفتار فرده به جای احساسات و تفکراتش. مثلا برای فردی که دچار افسردگی هست بهش میگن مثلا این کار بکن اون کار بکن و اصلا رو افکار و احساساتش خیلی ممکن تأکید نباشه و اعتقاد به اینه که اگر همین کار رو انجام بده، مثلا موسیقی شاد گوش بده، مسافرت بره، ورزش بکنه و کارهای از این قبیل، همین رفتارها باعث میشه که افکار و احساساتش هم به مرور تغییر پیدا کنه. مورد بعدی تاکید بر زمان حال هست. توی مقدمه هم گفتم توی این رویکرد واقعیت درمانی اصلا این که بخوام بک بزنم و گذشته افراد رو در موردش کنکاش بکنم وجود نداره و میگن هرچی هست همین الان، گذشته رو رها کن و همین الان. چرا بر حال تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه فرد رو به اینجا برسونن که مسئولیت رفتارش قبول کنه و بهونه نتراشه که خب من اسیر گذشته خودم هم دیگه، شخصیت من بر اساس گفته فروید مثلا تو 5 6 سالگی دیگه شکل گرفته و تغییر نمیکنه. نه، میگن که ما بر رفتار خودمون کنترل داریم و چیزی که الان در واقع رفتار میکنیم باید ما تمرکزمون روی اون باشه. تو مرحله بعدی میان به فرد میگن خب رفتارهایی که انجام دادی رو تو موقعیت‌های مختلف شما قضاوت کن، رفتار خودت رو قضاوت کن. مثلا مادری که میاد از دست پسرش یا دخترش که تو سن ابتدایی هست و خیلی شلوغی میکنه و به قول خودش بیشفعالی داره و کلافش کرده و از دستش آسیه، میان بررسی میکنن میگن خب این رفتار از طرف بچه شما و کودک شما بروز پیدا کرده، شما چه عکس العملی نشون دادید؟ سرزنش، پرخاش، ناراحتی، درگیری، کتککاری یا نه یه برخورد منطقی؟ اینا رو فرد میاد در مورد اون رفتارهای خودش میشینه و قضاوت میکنه. وقتی قضاوت کرد، خب به هر حال اگر جای مرتکب اشتباه شده که معمولا اینجوری هم هست، میاد و مسئولیت رفتار خودش رو به عهده میگیره و تو مرحله بعدی میاد برای رفتارهای آینده خودش یه طرح و برنامه‌ای رو با کمک مشاور می نویسه و معمولا برنامه می نویسن که از کارهای ساده شروع میشه و به تدریج تکالیفی که برای خودشون میگیرن و سعی میکنن پیچیده تر باشه تا بتونن رفتارهای بهتری خودشون نشون بدن. نکته بعدی اینه که تعهد به انجام برنامه خیلی مهمه اینجا. در واقع کلید اصلی موفقیت توی این رویکرد تعهده. تعهد به انجام اون برنامه که نوشته شده. تعهد عبارت از قولی که فرد نسبت به خود یا دیگران میده و خودشو ملزم میکنه که باید اونو انجام بده. خب حالا اگه تعهد داد ولی خب حتی کار به جایی میکشه تعهد کتبی میگیرن از فرد، یعنی اینقدر جدیه این کار، برای انجام دادن همون طرحی که خودش نوشته ازش تعهد کتبی ممکنه گرفته بشه، چون میدونن که اون رفتار رفتاری که به این راحتی نمیتونه تغییر بده، بخاطر این محکم کاری میکنن. و مرحله بعدی اینه که خب خیلی وقتا ممکنه اون رفتاری که ما برنامه‌ریزی کردیم نتونیم از خودمون نشون بدیم، یعنی دوباره تو همون موقعیت قرار میگیریم، همون رفتار قبلی رو تکرار میکنیم به خاطر هیجانات، به خاطر عصبانیت یا هر دلیل دیگه‌ای. اینجا مشاور هیچ عذر و بهونه یا قبول نمیکنه و البته مشاور باید مراجع رو متوجه بکنه که این بهانه تراشی ها قابل قبول نیست. و نکته بعدی اینه که خب حالا این بهانه ها قبول نیست، خب چیکار کنیم؟ تنبیه کنیم؟ نه، اصلا تنبیه تو این رویکرد وجود نداره. برخورد اینه به جای اینکه ما بیایم بگیم خب چرا نشد، کجای کار شما اشتباه کردی، میایم توجه میکنیم به این نکته که چگونه میتونیم برنامه جدیدی بنویسیم که دوباره شکست نخوریم. یعنی دیدگاه اینه به جای اینکه بیایم علتهای اون شکست قبلی رو توی انجام برنامه و اینکه چرا تعهدش رو نتونست انجام بده بیایم مانور بدیم رو اونا، یا یه موقع سرزنش بکنیم یا تحقیر بکنیم یا مقایسه بخوایم بکنیم که نتایج منفی داره، اینجا مشاور میاد میگه خب اون اصلا بذار کنار، فقط یه نتیجه گیری میکنیم، اون که باید یه طرح و برنامه جدید بنویسیم و باید طوری بنویسیم که دیگه به شکست منجر نشه. خب من یه بار دیگه مراحل در واقع اجرای این شیوه رو خدمت شما به صورت خلاصه میگم. مرحله اول برقراری ارتباط عاطفی بود، مرحله دوم تأکید بر رفتار کنونی و نه بر احساسات، مرحله سوم تأکید بر زمان حال نه گذشته، مرحله چهارم قضاوت در مورد رفتار خود فرد، یعنی خود مراجع در مورد رفتار خودش بشینه قضاوت کنه، مرحله پنجم که بعد از قضاوت بود این بود که یک طرح و برنامه‌ای رو مراجع خودش بنویسه ولی با کمک و مشورت مشاور، مرحله ششم چی بود؟ تعهد به انجام برنامه که گفتیم مهمترین و در واقع کلید اصلی موفقیت تو این برنامه همین تعهده. و مرحله هفتم این بود که هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست. خب این توضیحاتی که در مورد این رویکرد من خدمت شما دادم. سه تا در واقع تکلیف رو من به عنوان پژوهش برای شما در نظر گرفتم که ازتون میخوام در مورد حالا هر کدوم از اینا که خودتون دوست داشتید تحقیق بکنید و نتایج تو پی وی برای بنده بفرستید که به عنوان فعالیت کلاسی من برای شما نمره ای رو لحاظ بکنم. یکی در مورد مفهوم تشخیص هویت که توی این نظریه من گفتم تو قسمت مفاهیم، تشخیص هویت یه شباهتی داره به مفهوم پدیدارشناسی که تو نظریه راجرز گفته شد. ازتون میخوام شما مفهوم تشخیص هویت رو باز برید، مطالب منو گوش کنید، خودتون سرچ بکنید، کتاب بخونید و این مفهوم رو دوباره مرور کنید و همچنین مفهوم پدیدارشناسی راجرز، و این دوتا مفهوم رو به من بگید چه شباهتی با هم دارن یا چه تفاوتی با هم دارن. من دنبال تفاوت اینا هستم. این یه موضوع. موضوع بعدی ما در مورد مازلو صحبت کردیم. ازتون میخوام که در مورد مازلو و هرم مازلو و اصلا این که مازلو کی بود و چه روی کردی داشت تحقیق بکنید و برای بنده بفرستید. و آخرین موضوع هم این استش که همین صوتی که من خدمت شما الان میفرستم رو با دقت گوش بدید و خلاصه و چکیده این رو به صورت یه پاورپوینت برای بنده بفرستید تا من برای شما یک نمره فعالیت کلاسی در نظر بگیرم. برای همه شما آرزوی موفقیت و تندرستی دارم. خدا نگهدارتون.